بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که ما یه اعتباریاتی قبل از اجتماع داریم و یک اعتباریاتی بعد از اجتماع، و اینو تقریبا معنا کردیم که مقصودمون از اعتباریات قبل از اجتماع یعنی اعتباراتی که حالا هر فرد انسان میکند و واسطه که مقرار میده بین خودش و عمل خودش، و این ربطی به این که بخواد درسهای اجتماع زندگی بکند یا نکند ندارد. وقت یکی از اعتباریات اعتبار وجوب بود که مقابلش اعتباریات بعد الاجتماع که اونا اعتباریاتی است که بشر در زمینه که خودشو ناگزیر میبیند از این که برای رفع حوائج زندگیش زندگی اجتماعی کنند، وقت در حیطه اجتماع یک اعتباراتی دارد، اونا رو میگویم اعتباریات بعد الاجتماع، و اونهایی که در گرو زندگی اجتماعی نیست اونا رو میگویم اعتباریات قبل الاجتماع. که یکی از اعتباریات قبل از اجتماع وجوب بود که انسانشو میخواد به کار ببرد و وارد میدان عمل بشد، میان خودش و میان صورت احساسی خودش که او صورت احساسی رو به نتیجه عمل تطبیق میکرد، اون حال وجوب رو میداد، حال باید را. وقت این از نخستین اعتباریات قبل الاجتماع میشد، و اینو گفتیم که این غیر از اعتبار وجوب عمومی است که در یک کاری کارهای صادره گاهی صفت وجوب دارد یا ندارد. نه، این انسان هر چیزی رو خودش میخواد انجام بده صفت وجوب میده، اعتبار وجوب میکنه. وقتی اشکالی پیش اومد که نه این خلاف ضرورت و بداهته، برای که ما میبینیم خیلی کارا را انجام میدیم، اگه بیمون ایراد گرن چرا میکنیم، میگویم چاره ای نداریم یا عادت کردیم یا غیر ذالک، یه چنین عذرایی میاریم که معلوم شد که صفت وجوب بهش نمیدیم. و اینو علامه طباطبایی جواب میدن، میگن که همینام خودش معلوم است که بله این وجوب ندارد، نه اگر نباشد عادت وجوب نباشد ندارد، اگر اون فلان عذر نباشد، که انهو با فلان عذری که ما حالا پیش میکشیم این حتما از نظر ما صفت وجوب و لزوم دارد. حالا شما از این دو سه ساعت خوندیم، ولی لطف فرمان، ولی این نظریه در دنبال او شماره دوم، و این نظریه اگرچه با مشاهده موارد افعال مختلفه غیر قابل قبول به نظر می رسد، چه بسیار می افتد که انسان کارهایی را به واسطه عادت یا نادانی یا عصبیت و مانند اونها انجام میدهد، در حالی که خود میداند کاری غیر لازم یا بی خود و یا ناشایسته و نکردنی میباشد. کسی ایجور بگد ولی باریک بینیه در همین موارد صحت و درستیه نظریه نام برده را تأیید می نماید. ما می بینیم که کسانی که این گونه کارهای پست نابایسته ناشایسته را با اعتقاد و اعتراف به عدم لزوم یا با ایمان به لزوم عدم که ایمان داره که اصل لازمش به جان نیاریم انجام میدهند، گاهی که از اونها پرسیده شود که با این که میدانید و میگویید که این گونه کارها نکردنی است، پس چرا میکنید؟ به عنوان عذر و پوزش پاسخ میدهند که چاره نداریم، چون عادی هستیم یا در نکردن فلان محذور را داریم یا مجبور بودیم و از نکردن ترسیدیم و مانند این پوزش ها. روشن است که مفهوم پوزششون این است که وجوب فعل مقید به عدم تحقق عذر بوده. وجوب فعل مفهوم پوزششون این است که وجوب فعل مقید به عدم تحقق عذر بوده. این ظاهرن کلمه عدم اینجا غلط بشه، وجوب فعل مقید به تحقق عذر بوده، یعنی فعل در صورت مقید به عدم تحقق عذر بوده. یعنی این فعل اگه به این عذر نباشد وجوب ندارد، یعنی فعل در صورت تحقق عذر وجوب نداشته، یعنی فعل با اعتقاد وجوب انجام گرفته و پوشیده نماند. که خب این عبارت یک کمی یه جاش یه عیبی دارد. ظاهرا این است که ما حاصل او عذری که میاریم که انهو به ما میخواد جواب بده بید که وجوب نداشته است اگر این عذر نباشد، اما اگه عذر باشد نباید حتما انجام بگیره. و پوشیده نماند که اوصاف دیگری که گاهی افعال از قبیل اولویت و حرمت و مانند اونها پیدا می کند، چنون که فقها افعال را به 5 قسم واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح قسمت کرده اند، دخلی به این وجوب که مورد بحث ما می باشد ندارند. ما در این بیان گذشتمون بیان کردیم که ما بالاخره او صورت احساسی خودمون را که بر نتیجه کار منطبق میکنیم و حتمیت بهش میدیم، لذا هر فعلی از ما به عنوان وجوب انجام میگیره. حتی اگه بهمون ایراد گرفته میشد که این خلاف وجدان است، ما بعضی کارا رو بالاخره با اعتقاد عدم لزوم انجام میدیم، منتهاش میگویم که چه کنیم عادت کردیم، چه کنیم چاره ای نداریم، یا اگه نکنیم بدتر میشه یا فلان ترس داریم. خود همینا رو گفتن شاهد بر این است که میخوایم بگم فعل با این عذری که ما داریم این وجوب داره. وقت یکی دیگه به ما ایراد میگیرد که از نظر قانون فقهی مثلا کارا به 5 قسم تقسیم شده: واجب، مستحب، حرام، مکروه، مباح. بعضی کارا انجام دادنش اولویت دارد به سرحد لزوم، بعضی کارا انجام دادنش اولویت دارد به سرحدی که ولی لازم نیست، که او قسم اول میشه واجب و قسم دوم میشه مستحب. بعضی کارا هست که عدمش اولویت دارد به سرحد لزوم که میشه حرام، بعضی کارا عدمش اولویت داره ولی به سرحد لزوم نیست میشه مکروه، بعضی کارام نه اولویت دارد انجامش نه اولویت دارد انجام ندادنش، اونا رو میگن مباح. وقت پس از نظر قانون فقهی اسلامی مثلا در هر قانونی نوعاً همینجور است، لازم و خوب و نمیدونم و لازم و ترک و یا اولویت ترک هست. پس این که شما میگوید همه کار به عنوان لزوم انجام میگیرد با این تقسیم بندی ها مخالف است. وقت ایشون رفع ابهام میکنن، میگوین این نظر ما از نظر قوای فعاله که میخواد وارد میدان عمل بشه و بر طبق اقتضای قوای فعاله یه صورت احساسی در ما ایجاد میشه و او رو بر نتیجه فعلمون منطبق میکنیم و صورت وجوب بهش میدهیم. ما اینو کار داریم. این غیر از این است که فعل فی حد نفسه یا لازم داشته باشه انجامش، یا لازم داشته باشه ترکش، یا اولویت داشته باشد انجامش، یا اولویت داشته باشد انجام ندادنش، یا هیچ کدوم انجام دادن یا انجام ندادن اولویت نداشته باشه، این نظر ما ربطی به او نداره. این از نظر اقتضا صورتهایی که احساسی که در ما ایجاد میشه و منطبق بر نتیجه فعل میکنیم. میفرمان پوشیده نماناد که اوصاف دیگری که گاهی افعال از قبیل اولویت و حرمت و مانند آنها پیدا می کنند، چنان که فقها افعال را به پنج قسم واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح قسمت کرده اند، دخلی به این وجوبی که مورد بحث ما می باشند ندارند، زیرا وجوب مورد بحث ما نسبت و صفت فعل در مرحله صدور از فاعل می باشد، در مرحله ساده شدن از فاعل. یعنی همینطور که عزم کردیم ما قوای فعالمون بر طبق اقتضاعات خودش یه صورتهای احساسی در ما به وجود میارد و ما اونا رو منطبق بر نتیجه فعل میکنیم و ضرورت و حتمیت بهش میده. وقت ممکن است که این بالاخره با شرع و با قانون وفق بده، ممکنه با قانون وفق نده. اونش که قانون چه اقتضا میکنه یا شرع که چه اقتضا میکنه و یه حساب است، یه حساب که مقتضای قوای فعاله ما و احساساتی که نتیجه قوای فعاله ماست و به نتیجه به فعل صفت وجود میده. ما بدترین بدهارم که از نظر عرف بد است، از نظر شعر بد است، از نظر عقل بد است، ولی وقتی که میخوایم انجام بدیم بالاخره یه صورت احساسی و حتمیت بشه. ما این مرحله رو داریم صحبت میکنیم. به قول ایشون میگه که زیرا وجوب مورد بحث ما نسبت و صفت فعل در مرحله صدور از فاعل می باشد و عمومی است و اوصاف نام برده صفت فعل فی نفسه می باشد و فی نفسه می باشند و خصوصی هستند. خصوصی یعنی میتونیم افعال رو تقسیم بندی کنیم. مثلا دزدی، حالا این مثالی که بنده میزنم، دزدی چون یه بیقانونی است راجع به حقوق مردم، این فی حد نفسه بد است. مقابلش احسان کردن چون یک تقویت است از مثلا مردم عقب افتاده، او فی حد نفسه خوب است. اینها. اما انسانی که دزدی میکنه با او انسانی که احسان میکنه، هر دو در هنگام صدور فعل به این فعل صفت وجوب و لزوم رو میدن. ما این جهتش او خصوصی است، بعضی فعلا وجوب دارد بعضی فعلا حرمت دارد، ولی این عمومی است که هر فعلی از فاعل که صادر صادر میشه فاعل صفت وجوب بهش میده، ما این قسمت رو داریم ده. این عمومیه. به قولشون میگه که اونا خصوصی هستن و اگرچه اونها نیز مانند وجوب عمومی اعتباری عملی بوده و از محصولات کارخانه فعالیت انسان میباشند، ولی اعتبار اونها بس متأخر از اعتبار وجوب عام است، که بعداً در اعتباریات بعد الاجتماع ما این معنا رو خواهیم گفت که در حیطه اجتماع که باید زندگی اجتماعی باشه، وقت اونجا پای وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، حالا یه یعنی نظیر این که در فقه میگن، اونجا پیش میاد که اونا خیلی متأخر است از این وجوبی که حالا داریم صحبت میکنیم. دو، حسن و قب، خوبی و بدی. یکی دیگه از اعتباریاتی که از اعتبارات قبل الاجتماع است، اعتبار حسن است یا اعتبار قبح است، که این از اعتبار وجوب سر در میاره. بر طبق قوای فعاله، که قوای فعاله ما یه صورت‌های احساسی در ما به وجود میاره و ما به اونا بر او صورت احساسی رو بر نتیجه فعلمون تطبیق میکنیم، صفت وجوب رو بهش میده، در همون مورد اعتبار حسن میکنیم و خلافش را بسا اعتبار قبح میکنیم، که این اعتبار حسن و اعتبار قبح دار مدار همون صورت احساسی است. وقتی بر طبق قوای فعال است، مثلا ما از صدای کلاغ یا صدای الاغ احساس ناراحتی میکنیم و قبح دربارش اعتبار میکنیم، بوی مردار و قبح دربارش اعتبار میکنیم، ولی خود الاغ صفت خودش از صدای خودش خوشش میاد، اعتبار حس دربارش کنه. حیواناتی که طبعشون اقتضا داره تغذیه از مردار بکنن، اونا صورت احساسیشون خلاصه صورت براشون لذت بخش است، اونا اعتبار حسن براش میکنن. این است که خواهیم گفت اعتبار حسن و قبح هم یه از اعتبارات متغیر است و این وابستگی دارد به قوای فعاله و اینها، چون در کلمات این اونایی که علم و ادراک و نسبی میگیرن از جمله همه حرفاست که مثلا ما به حسب دستگاه اعصاب خودمون بوی مردار را خیلی ناخوش میپنداریم، ولی حیوانات مردارخوار اینا از راه‌های دور بوی مردار رو که میشنوند به سراغش میان. پس معلوم شد علم و ادراک نسبی است، حقیقت نسبی است. ما میگیم این در اعتبارات است و این وابستگی دارد به سازمان خلقت و اعصاب و غیر ذالک. حالا ببینید، حسن و قبح، خوبی و بدی. اعتبار دیگری که میتوان گفت زائیده بلافصل اعتبار وجوب عام میباشد، اعتبار حسن و قبح است، که انسان قبل الاجتماع نیز، قبل که میگویم بازم ذهنتون سراغ قبل زمانی نره، یعنی قطع نظر از اجتماع، نیز اضطرارا اونها را اعتبار خواهد نمود. تردید نیست که ما بسیاری از حوادث طبیعی را دوست داریم و چون خوب می‌دانیم دوست داریم، و حوادث دیگری را دشمن داریم و چون بد می‌دانیم دشمن داریم. بسیاری از اندام‌ها و مزه‌ها و بوی‌ها را از راه ادراک حسی نه از راه خیال خوب می شماریم، از راه ادراک حسی، و بسیاری دیگر را مانند آواز الاغ و مزه تلخی و بوی مردار بد می شماریم و تردید نداریم، ولی پس از تأمل نمی توان خوبی و بدی آنها را مطلق انگاشته و به آنها واقعیت مطلق داد، زیرا می بینیم جانوران دیگر نیز هستند که روش آنها به خلاف روش ما می باشد. الاغ آواز خود را دلنواز پنداشته و از وی لذت می برد و جانورانی هستند که از فاصله های دور به بوی مردار شیرینی نفرت دارند. پس باید گفت دو صفت خوبی و بدی که خواص طبیعی حسی پیش ما دارند نسبی بوده و مربوط به کیفیت ترکیب سلسله اعصاب یا مغز ما مثلا می باشند. اینا رو ما باید بدونیم که اگر کسانی اومدن گفتن حقیقت نسبی است و به این طور چیزا تمسک کردن، جوابش این است که اینا در علوم اعتباری است و ایناست که وابستگی به ساختمانمون و اعصابمون و خلاصه مربوط به نیاز طبیعی است که هر موجود یه نیاز طبیعی مخصوص به خودش داره. پس میتوان گفت که خوبی و بدی که در یک خاصه طبیعی است ملایمت و موافقت یا عدم ملایمت و موافقت وی با قوه مدرکه می باشد، که از خود این مسئله حسن و مسئله قبح که به فارسی می گویم خوب و بد یا خوبی و بدی، این در جای دیگه دارن، از حسن را ابتداءً به زیبایی مثلا اندام یک کسی یا به قیافه یک کسی میگن، کم کم نقل شد، این توسعه داده شده است به هر چیزی که با طبعمون ملایم بیاد. وقت مثلا اگر او طبعی که میخوایم ببینیم باش ملایم میاد یا نمیاد اجتماع گرفتیم، وقت او حسن و قبح های بعد الاجتماع میشد، و الا ابتداعا حسن و قبح را این ما از ملایمت یه چیزی با طبعمون گرفتیم، وقت طبیعت انسان با طبیعت حیوانات دیگه تفاوت داره. خود انسان هم افرادش طبیعتشون یا سازمان عصبیشون با یک دیگر بسا فرق داره. پس میتوان گفت که خوبی و بدی که در یک خاصه طبیعی است ملایمت و موافقت یا عدم ملایمت و موافقت وی با قوه مدرکه می باشد، و چون هر فعل اختیاری ما با استعمال نسبت وجوب انجام می گیرد، پس ما هر فعلی را که انجام می دهیم با اعتقاد این که به مقتضای قوه فعال است انجام می دهیم، یعنی فعل خود را پیوسته ملایم و سازگار با قوه فعاله می دانیم و همچنین ترک را ناسازگار می دانیم. در مورد فعل، فعل را خوب می دانیم و در مورد ترک، فعل را بد می دانیم. از این بیان نتیجه گرفته می شود خوب و بد، حسن و قبح در افعال دو صفت اعتباری می باشند که در هر فعل صادر و کار انجام گرفته اعم از فعل انفرادی و اجتماعی معتبرند و پوشیده نماند که حسن نیز مانند وجوب بر دو قسم است، حسنی که صفت فعل است فی نفسه و حسنی که صفت لازم و غیر متخلف فعل صادرد. اینجا مثلا ما گاهی فعل رو معتقدیم این بد است، در این حال انجام میده، وقتی یکی به ما ایراد میگیره میگه شما میگوید که فعل را به واسطه اعتقاد به حسنش انجام میدیم، و حالی که فعل را بسا بد میدونیم و انجام میدیم. یک کسی که از نظر شرعی مثلا عمل خلاف عفت رو خب بد میدونه یا دروغ رو بد میدونه ولی در این حال انجام میده، وقت کسی اینا رو به ما ایراد بگیرد که میگه شما میگوید که هر فعلی رو به اعتقاد وجوب و حسن انجام میده، با اینکه اینو قبیح میدونیم، توجه کنید. اینجا همون است که یه عذری ما در مقابلش میاریم، معلوم شد با مقیدن به او عذر نسبت به خودمون صفت حسن بهش میدهیم. لطف فرمودید این منافات ندارد که از جهت صدورش از فاعل حسن شمرده بشه ولی فی نفسه حسن شمرده نشد و قبیح شمرده بشه. می‌فرماد که پوشیدن امانت که حسن نیز مانند وجوب بر دو قسم است، حسنی که صفت فعل از فی نفسه و حسنی که صفت لازم و غیر متخلف فعل صادر است، چون وجوب عام و بنابراین ممکن است که فعلی به حسب طب بد و قبیح بوده و باز از فاعل صادر شود ولی صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت. بس باشه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سومی از اعتباریات قبل الاجتماع می‌فرمایند که انتخاب اخف و اسهل، یعنی انتخاب سبک‌تر و آسان‌تر، که بیانشون هم این است که قوای فعاله ما انسان‌ها یا بفرماید موجودات جاندار که فعالیت قوای فعالمون با فکر و شعور انجام می‌گیرد و همچنین هر قوه فعاله طبیعی که فرض کنیم اونا بی فکر و شعور انجام میگیرد، در صورتی که مواجه بشیم با دو نوع فعالیت که اینا مشابه به همند با همند در از این جهت مشابهند که این فعالیت رو انجام بدیم به هدف طبیعیمون نائل میشیم، او یکی هم انجام بدیم به هدف طبیعی خودمون نائل میشیم، ولی یه تفاوتی بین این دو هست که یکیشون رنج و دشواریش بیشتر است، یک کدوم کمتر است یا از دشواری ندارد. دیگه خواه و ناخواه چه با شعور چه بی شعور انتخاب او راه آسان‌تر رو میکنیم. نظیر این که اگه برای مقصدی دو تا راه هست، یکی طولانی ترست یکی کوتاه ترست، کوتاه‌تر رو انتخاب میکنیم. و مثل که در علم هندسه برای تعریف خط مستقیم میگوین که کوتاه‌ترین خطی که دو نقطه رو به هم وصل میکنه میشه خط مستقیم. و مثل که اگر یه موجودی به طبیعت دنبال یه مقصدی برد وقت راه معمولا کج نمیکنه، از همون راه راست میرد که کوتاه ترست. یه چیزیست که تقریبا خیلی احتیاجی به آزمایش هم نداره، انتخاب راه نزدیکتر یا کار سبکتر، این طبیعی است. و چه حالا اینطور که ایشون ادعا میکنن چه در موجوداتی که قوای فعالی خودشونو بدون علم و شعور به کار میبرند، چه در موجوداتی که قوای فعاله رو با علم و شعور به کار میبرند، که در موجودات زنده ایجور است. و ای خود این مطلبی که اینجا ایشون اشاره میکنند خودش یه مطلبی است که در فلسفه بهش اشاره میکنند، که میخوان بگن ما قوای وجودی خودمون رو به علم حضوری بهش علم داریم. الان که بنده قوه مثلا فکرم رو به کار میبرم، مطالب حالا در نظر میگیرم، یا اینکه قوه زبانم رو به کار میبرم و حرف میزنم، این به کار بود، ما به این قوهی که به کار میبریم علم داریم و به اصطلاح استعمالمون از رو اختیار است و علم داریم. و این علم میگن علم حضوری است نه حصولی، که حالا این مطلب ربطی به اینجا نداره. اجالتا ما که موجود زنده‌ای هستیم و قوای فعالمونو برای نیل به هدفهای طبیعیمون با علم به کار میبریم، و موجوداتی مثل نباتات که اونا قوای فعالشون رو به کار میبرن، این بالاخره راه آسان‌تر رو میگیرن. دو تا کاری که هر دو در این که به هدف میرسونن شبیه به همن، اما یک کدوم آسان‌تر و راه نزدیک‌تر است، او رو انتخاب میکنه. این مسلم است. و اگر بخوایم علتش رو دقیق بشیم و به دست بیاریم که چرا اینجوری، با اینکه از نظر هدف او کار و ای کار مثل همند و اصلا فعالیت ما و به کار بردنمونم برای نیل به او هدف است، چرا ترجیح میدیم جانب اسهل و اخف را؟ میگویند که این جهتش این است که درست است که اون کار و ای کار هر دو در این که به هدف میرسیم یکسان است، ولو کار اونی که مشقت داره یعنی در حقیقت یه عوائق و موانعی داره، وقت آدم خب میخواد به مانع بر نخوره، وقت ابتداعاً راه بی مانع را میگیره، یا اگر هر دو مانع داره اونی که مانعیتش کمتر است میگیره. ایجوری وقت این سر این که ما کار آسان‌تر را میگیریم یا در فعالیت، این سرش این است که حالا اینجا یه نکته رو در ذهن ما باید متوجه باشیم که این در کارها است که با قوای جسمانی انجام میگیره، اما اگه با قوای فکری و روحی، مثلا شما بخواید تصور یه دونه بکنید یا تصور صد هزار دونه، اینا بگویم یک کدومی دو تصور برامون آسان تر است؟ نه آسان تری همون. بله حالا یه حرف است که تصورات از نظر بدیهی بودن و نظری بودن گاهی فرق میکنه، ولی از نظر اصل تصور بگویم این تصور مشکل است بر نفس و او که آسان تر است، آسان تری و مشکل تری معنا ندارد. هاکزا نسبت به ذات مقدس پروردگار بگون فلان کار براش آسان تر است تا فلان کار، مثلا فرض بگیر که خلقت کوها براش مشکل تر است تا خلقت یه پرکا، نه نسبت به او تصور نده، این کارا مشکل تری یا آسان تری دارد زیر سر این است که این قوای جسمانی و متعلق به ماده است، موانع و مانع داشتن یا مانع نداشتن در مقابلش تصور میشه. این است که او هدف که میخوایم برسیم حتی الامکان باست مانع نباشه. ما اصلا کار را هم اسبابی که راه رسیدن به هدف است انتخاب میکنیم، ولگه همطور بدون کار و فعالیت به هدف میرسیدیم هیچ وقت کار نیم کردیم. پس مثلی که او کار بامتر لازم دارد و او کار غیر مشکل کار کمتر لازم دارد، و نه اینکه از انتخاب کار این مقدمه است، خودش مقصود بالاصاله که نیست. این بیانی که بنده عرض بکنم غیر از بیان علامه طباطبایی، علامه طباطبایی میفرماند که این که این معنا هست که همیشه اخف و اسهل انتخاب میشه، با اینکه این کار و اون کار در رسوندن به هدف مشابهند، این علتش این است که او کار مشکل تر عوائق و موانع داره و ما میخوایم بیمانه به نتیجه برسیم. بنده این جهتم بهش اضافه میکنم که اساساً از خود کار و فعالیتم برای این است که کار و فعالیت خودش مطلوبیت به ذات نداره، بلکه کار و فعالیت اسبابی که او هدف برش مترتب میشه و خواسته برش مترتب، پس خواستمونو میخوایم. اینها وقت پس کار خواسته شده به تبع است، وقت بنابراین یه ضرورتی است که ما اقدام به کار میکنیم، وقت به اندازه ضرورت اقدام به کار میکنیم. لطف فرمودید. قرص پس این یکی از اعتباریات اعتبار اخف و اسهل است، و حالا اینو روش دقت بفرمایید. یه دفعه هست که موجود با شعور مثلا برای یه حاجت طبیعی یه قوه فعاله رو به کار میبرد که به او حاجت برسه، ولی چون اطراف و جوانب و مطلب و خوب رسیدگی نکرده است، ابتداعا راهی رو که انتخاب کرده است برای هدف راه پرپیچ و خمی بوده است، ولی قوه شعور منتقل نشده است که راه آسان ترم هست. لذا اگه به مرور زمان راه آسان تر پیدا شد، او راه آسان تر رو انسان انتخاب میکنه. که یکی از سر این که در زندگی اعتباریات هی متفاوت میشه برای این است که رو قریحه انتخاب اخف و اسهل لطف فرمودید، وقت اول او راهی که انتخاب شده، وقت در مقابلش راه کم مانع ترم بعد تصور شده است، از جهت آدم به طرف راه کم مانع تر گرایش پیدا میکنه. یا تغییر در لغات، فرد لغات آخه بس هست که برای تفهیم و تفهم لغت وضع میشه، وقت این که مثلا زبانهای محلی گاهی میبینیم یه لفظی دستخوش تحریف واقع میشه، اینم ایشون میخوان میگن که توجیهش این است که اسباب انتخاب اخف و اسهل است. حالا بنده ایجور میگن مثلا این غذای انسانو که میگویم نان، مثل که ما سادش میکنیم میگویم نون، مثل که گفتن نون آسان‌تر است تا گفتن نان. اینطوری ای یه لفظ است که کمتر در تلفظش انرژی لازم است آدم مصرف کند، این رو انتخاب میکند. که سر تغییر در لغات و همچنین سر تغییر اعتبارات این است که یکی از قرائهی که در انسان و هر موجود زندهی هست انتخاب اخف و اسهل است. توجه کردی؟ وقت در اینجا یه مطلب است که من از مقدمه ابن خلدون نظرم میاد، حالا بی تناسب نیست. ابن خلدون میخواد ادعا کند که در زندگی های اجتماعی، حالا اجتماعی غیر اجتماعی، در زندگی روستایی و بدوی یه تقدم طبیعی داره بر زندگی شهری و هزارت. بدویت بر هزارت تقدم داره، برای اینکه اونی که اصل زندگی است این است که انسان به حسب نیازی که دارد به مواد اولیه زندگی، که یکی به غذا و لباس و بر رفع سرما و گرما به لباس، بر رفع تشنگی به آب، بر رفع گرسنگی به غذا، این حاجت طبیعی ضروری همون تغذیه است. اما دیگه آداب براش قائل شدن ایناش دیگه ضروری داره نیست و اینا. به تدریج آدم اینجوری میشه که حالا در این حال که میخواد غذا بخورد، یعنی اون نیاز طبیعی که تغذیه است از این ماده برمیاد، بسا ممکن است که بخواد حس شامشم که یه اقتضایی دارد اونم میخواد اشباع کرده باشد، حس شامه رو میخواد اشباع کرده باشه. و غذا که رفع نیاز اون نیاز میکنه که آدم رو سیر میکنه، اما اگه خوشبو هم باشد یه اضافه پیدا میکنه. اگر حالا اون چیزو در یه ظرفی که حس بینایی انسانم اقنا کند، مثلا او حس زیبا پسندی، آدم بخواد آبو توی یه ظرفی بخورد که ظریف باشد یا چطور نقاشی باشه، اینا یه انتقالاتی است که هی به تدریج بشر پیدا میکنه که هی خورده خورده روز به روز برای خودش نیاز تصور میکنه. لطف فرمودی؟ لذا اصل اون است و بدویت و روستاییات و بیابون نشینی و اینا، یعنی هم مثل که از طبیعت دست نخورده میخواد استفاده کنه. مثلا گوشت خام میخورد، وقت اگه یه وقت گوشت افتاد رو نمکزار و وقت گذاشتیم به دهن دیدیم که خوشمزه تر شد به واسه نمک، وقت به نیازاتمون یه چیز افزوده میشد که او چیه؟ نمکش. اگر فرض کردیم یه ماده ای که این گوشت و از او سفیدی و از او چیزی رنگش رو یه قدری نارنجی رنگ کند، ادویه به اصطلاح، یا طعمش رو یه چیز دیگه بهش اضافه کند، اون مثلی که هی آزمون بیشتر شده، هی طمعمون بیشتر شده، وقت تو پیچ و خم میفته. لطف فرمود این از این که انسان مثلا به بچگی دیگه منتقل به این که حالا این غذایی که میخواد بخوره دست خودش کثیف نباشه یا خود غذا کثیف نباشه، اینها، یا منتقل به این که لباساش کثیف نباشه نیست، برای اینکه او اصل نیاز به هم اصل پوشش است، اما دیگه این خصوصیاتش یه علاوه است، به تدریج هی انتقال پیدا میکنه. حالا اجالتاً میخوان ادعا کنن مثل ابن خلدون و اینها که زندگی بدوی و عیش بیابونی و روستایی اقدم است بر زندگی حضری، و این اقدم که میگویم هم میشه تصور کنیم اقدم زمانی از نظر زمان جلوتر است، و هم اقدم به حسب طبع، که مثل که او اصل است، مثل که بدویت اصل میشد و حضریت و تمدن فرع میشد و اینا که حالا اینجاش هم آیه طباطبایی دارم که ما بسا درست است که کنه ها یکی به ما ایراد میگیرد که میگید که این که شما میگوید که قریحه انسان و هر موجود زنده اینست که اخف و اسهل را انتخاب میکند وقت و ادعا کردید که میبینیم دو تا کاری که مشابهند که انسان رو به او هدف طبیعی میرسونن ولی یکی که پرپیچ و خمتر است اون رو رها میکنیم اون سبکتر میگیریم گاه مشاهده شده است نه به عکس شده در خود بشر اگه ایجور بود پس چه مرضی داشت که او زندگی ساده بشری اولی رو رها کرد و این زندگی پرپیچ و خم و به خود گرفته اینها ایشون میگوید که این جهتش این است که یه استفاده های دیگری برای منظور است وقت دو تا استفاده که خواستیم در این کار مشکل تر است که وقت بنده عرض میکردم نظیر این که بخوایم در این حال که رفع تشنگیمون بشه اون نیاز طبیعی که از نظر داشتن حس بینایی داریم اونم چطوره اشباع بشه. لطف فرمودید که حالا من این از با مثل میگم او شاعر میگه چه خوش از صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن که هم سخن را شنیدن هم به رخت نظاره کردن ای دو خواسته و فقط صدا را شنیدن یه خواسته رو عمل میکند ولی صدا از مثلا اون کسی که دل رو باز ای دو خواسته را تأمین میکنه. پس این که میبینیم بشر و زندگی ساده اولیش را رها کرده است و هی زندگی پر پیچ و خم انتخاب کرده این نه این که او قریحه را ندارد بلکه لابلا هی خواسته است یه نیازهای دیگری را در زم تأمین کرده باشد. لطف فرمود این است که وقت از حال بسیط بودن و ساده بودن زندگی بیرون اومده است. حالا از روی کتاب لطف فرمود سوم انتخاب اخف و اسهل سبکتر و آسانتر قوای فعاله ما که کارهای خود را با فکر انجام می دهند و یا هر قوه فعاله طبیعی هرگاه حالا این که بعد تعمیم دادن هر قوه فعاله طبیعی مثل که بخوان بگم مثل حتی گیاه ها هم ایجورید مثلا یا درخت ها درختی که قوه قاضیه خودشو به کار میبرد و به این شکل عمل میشد که ریشه تو زمین دوانده میشد و مواد غذایی رو جذب کنه این ریشه تا به سنگ نرسیده دایی ندارد راهشو کج کنه. توجه کرد اگر ازیرا برد بیمانه صاف هم برد بیمانه است دایی ندارد راه صاف و دایی ندارد مثل که طبیعتا اونم ایجوریست که همه صاف میرد. اگر دیدیم ریشه درخت تو زمین پیچ و خم داره است این لابد یه مانع دارد که به حسب طبیعت خودش راه بیمانه را انتخاب میکند. لطف فرمود که اونجا بنابراین قوای فعاله چه قوای فعاله با علم و شعور به کار برده شده است که در موجودات زنده است. توجه که الان مثلا از باب مثال بنده اگر قوه دستم رو به کار بردم و این قلم رو برداشتم این قوه رو با علم و شعور به کار بردم. توجه کردی که این فهم انتخاب انتخاب طبیعی نیست انتخاب شعوری است. ولیکن درخت که قوهشو به کار میبرد او دیگه شعوری نیست اما علی حال میگن که قوای فعاله یا هر قوه فعاله طبیعی هرگاه با دو فعل مواجه شود که از جهت نوع متشابه ولی از جهت صرف قوه و انرژی مختلف، یعنی یکی دشوار و پررنج و دیگری آسان و بیرنج بوده باشد، ناچار قوه فعاله به سوی کار بیرنج تمایل کرده و کار پررنج را ترک خواهد گفت. و البته علتش این است که کار پررنج در عین حال که مقتضای قوه فعال است مقرون به عوائق و موانعی است که با قوه فعال سازگار نیست. و بنده عرض می‌کردم این نسبت به موجودات جسمانی، یعنی فعالیت‌های جسمانی که تصرف در ماده و اینها، از قوای جسمانی معنا تصور میشه که آسان‌تر و مشکل‌تر، اما در فعالیت‌های مثل تصورات و اینا او دیگه این معنا نیست. خدا نسبت به خدا نمیشه بگیم که یه کاری براش آسان تر است از کار دیگر، نسبت به اون خداوندی معنا قابل تصور نیست. خب میگه ایشون اینجور میگه و یه چیزی بنده اضافه میکرده و اون است که از کار مطلوبیت به ذات نداره، کار مطلوبیت به عرض داره، که اگر میشد بدون فعالیت نتیجه حاصل بود فعالیت میگه. خب هر وقت بنابراین اقتضایی نیست برای انتخاب کار پررنج اینطوری. خب میگوید که علتش این است که کار پررنج در این حال که مقتضای قوه فعال است مقرون به عوائق و موانی است که با قوه فعال سازگار نیستند، و گاهی که قوه فعال چنین کار را انجام میدهد خود کار را میخواست و از کشیدن رنج و دفع عائق چاره نداشت، پس وجوب چنین کار و فعلی یعنی کار رنج دار پیش قوه فعاله مقید به فقدان کار بیرنج یا کمرنج بوده. پس در موردی که دو فعل بیرنج و بارنج فرض شود انتخاب بیرنج معین خواهد بود، و روی این اصل می باشد که تطور و تحولی که در همه تطور و تحولی در همه اعتباریات در جمیع شؤون انفرادی و اجتماعی انسان موجود می باشد. شاید ببینید که هی اختراعاتی هم که میشد برای رسیدن به نتایجی بس او اختراعات تکمیل میشه و مجهزتر میشه و آسانتر میشه. مثلا فرض بگیر که دستگاه رادیو یا تلویزیون یا هر چی که اول اختراع میشه، و اولا رادیو یادم است خیلی بزرگ، و کم کم برای اینکه جهات دیگه حمل و نقلش آسان بشه هی روش فکر شد که چه جور بشه که سنگین هم نباشه، حمل و نقلش مشکل هم نباشه. اگه از هم اول منتقل به ایجور می شدن دایه نداشتن اول بزرگشو بسازن بعد بخوان اونو کوچیک و ریزش کنند اینها. خب میگن که روی همین اصل است که تطور پیدا می شد و ممکن است افکار سایر جانوران زنده به ویژه افکار انفرادی اونها کم و بیش بهره ای از این تطور و تحول داشته باشن، چنان که تأثیر این اصل در عادات و رسوم و لغات در انسان بسیار روشن است. عادات و رسوم هی عوض میشه، لغت عوض میشه، انسان پیوسته میخواهد بارد و با تلاش سبکتر کاری سنگین تر انجام دهد، یعنی نتیجه بیشتر گرفته شد. و اگر چنانچه گاهی نتیجه معکوس پیش آمده و سیر تطوری از شکل آسان تر به حالت دشوارتری تبدیل می شود، یا عادت و رسم ساده تری به یک مرحله پیچیده تری می رسد. مثلا فرض بگیم ما مهمونی رو میخوایم غذا داده باشیم و سفره رنگینش میکنیم، نمیدونم تجملات میچینیم، این علاوه بر او هدف یه چیزا دیگه هست. مثلا میخوایم اعتبار خودمون رو پیش او زیاد کرده یا به خیال خودمون حفظ آبرو کرده باشیم، اینا زمیمه میشد که پیچیده ترش میکنیم. موید که اگر چنانچه گاهی نتیجه معکوس پیش آمده و سیر تطوری از شکل آسان تر به حالت دشوار تری تبدیل می شود و یا عادت و رسم ساده تری به یک مرحله پیچیده تری می رسد، نه از راه تطور تنهاست بلکه اغراض دیگری زمیمه و پیوند اصل شده و سنگینی بار آورده، چنون که زندگی ساده و بسیط انسان اولی فعلا به شکل بسیار دشوار و سختی افتاده، ولی استفاده های بسیار دیگری منظور شده که به اصل افزوده شده و حال بغرنجی پیدا کرده. مثلا انسان اولی تنها گرسنگی احساس کرده و تنها برای سیری علف یا گوشت خام میخورده، ولی انسان امروز از تغذیه تنها سیری نمیخواهد و مقاصد دیگری دارد و همچنین بس بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.